أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله رو میخوندیم که یستدل بها بر وجوب اجتهاد، اینکه اجتهاد واجب است. چهارمین دلیل که بر این مطلب اقامه شده، دلیلی است که در کلمات مرحوم آقای خویی مطرحه. ایشون می‌فرمایند که ما یقین داریم که شارع راضی نیست به این که احکامش مندرس بشه، از بین بره. و خب اگر کسی اجتهاد نکنه، آرام آرام احکام از بین میره، یه حکمی باقی نمیمونه. ممکنه بعضی به ذهنشون بیاد که خب ما تقلید میت میکنیم، احکاممون درست نمیشه. بالاخره از شیخ طوسی، از شیخ انصاری، حالا امروز اصلا مجتهدی نباشه، ایشون میگن خب ما در جای خودش گفتیم تقلید میت جایز نیست، ولذا تقلید میت شرعاً درست نیست. ممکنه یک کسی بگه که خیلی خوب، ما احتیاط میکنیم، ما میریم احتیاط میکنیم، عمل به احتیاط میکنیم و تقلید تفصیلی در حکم نمیکنیم. ایشون پاسخ میدن که اولا معلوم نیست که احتیاط همه جا درست باشه، چون یه بحثی وجود داره در فقه و اون این که اگر شما می توانید حکم رو مفصلا، یعنی به تفصیل بشناسید، آیا جایزه تقلید کنید؟ مثال معروفش ببخشید، آیا جایزه احتیاط کنید؟ مثال معروفش که دوستانم حتما شنیدند، بحث نماز به چهار طرفه. شما الان تو یک بیابون گیر افتادید، میتونید قطب نما بذارید، درارید که کدوم طرفه. اما میگی آقا من چی کار دارم، من به چهار طرف نماز میخونم، بالاخره یکیش درست دارم. آیا اگر می توانیم مفصلا، یعنی به تفصیل معینا حکم رو بشناسیم، بریم احتیاط کنیم؟ محل اختلافه. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که شما نمیدانید که اون چیزی که بر شما واجبه ظهر جمعه نماز جمعه است یا نماز ظهر. میگی حالا کاری نداره که هر دوشو میخون، میتونی بری معیناً مفصلاً بدونی کدوم واجبه همونو عمل کنی، نمیری اجتهاد کنی، میگی احتیاط میکنی. خب اگر این گونه گفتیم احتیاط اصلا در بعضی موارد جایز نیست. بله، جایی که احتیاط در این که نمیدونیم حرامه یا نه ترک میکنیم، نمیدونیم یک چیز واجبه یا نه انجام میدیم، ولی در دورانها که نمیدونیم اینه یا اونه، هر دو رو میخواییم انجام بدیم، ممکنه کسی بگه احتیاط اینجاها جایز نیست. یه نفر با آقای خویی عرض میکنه که نه، ما میگیم جایزه، احتیاط در همین جا هم جایزه. و شاهد و علی ذلک این که اول توضیح المسائل همه نوشتن که میتونی مقلد باشی، میتونی مجتهد باشی، میتونی عمل به احتیاط کنی، پس معلوم میشه علم تفصیلی لازم نیست. ایشون میگه اب نداره، همین اجتهاده. این که میگید میتونید احتیاط کنید و لازم نیست به تفصیل بشناسید، این اجتهاده. منتها خود آقای خویی میگن بدونید اگه کسی کلن در عمرش در همین یه مسئله اجتهاد کنه، کلن همین یه دونه رو، مثل اینکه مثلا یه مسئله کلن در عمرش اجتهاد کنه و اون این که تقلید میت جایزه، بعد بگه در همین یه مسئله از من تقلید کنید، میشه؟ یعنی من هیچ مسئله ای از فقه رو اجتهاد نکردم، فقط یه مسئله، این که تقلید میت جایز. بعد بگم آقا بیایید از من تقلید کنید، به سبب این فتوای من از میت اعلم امام تقلید کنید، وجوهات شدید به من. آقای خوی میگن که نه، این ادله رجوع جاهل به عالم اینو نمیگیره، چون عالم کسی نیست یه مسئله بلد باشه، که انه عالم کسیست که مسائل زیاد رو بلد باشه. ما به کسی که فقط یه مسئله بلده نمیگیم عالم. خب این معسل فرمایش مرحوم آقای خویی، عبارتشم دیدیم و دیروز در برگه هامون بود دیگه، عبارت عربیش رو نمیخونم. اون تا عبارت به نظر ما و استدلال ایشون کامل نیست. ببینید اگر مراد ایشون از این استدلال اینه که میفرمایند ما نباید بذاریم احکام الهی مندرس بشه از بین بره، حالا اصلا فرض کنید هیچ مجتهدی نباشه، احکام مندرس نمیشه، جلوگیری از اندراس احکام بین کتاباشون رو چاپ کنید، اصلا فرض کن مردم همشون هم بیدین بشن، اصلا تقلید نکنن، احکام مندرس نمیشه، احکام هست، اندراس احکام بین فراموش بشه، کسی ندونه، تمام کتابخونه ها بین بره. حالا الان فتاوی این همه فقیه موجوده، یه فقیه دیگه مثلا زید بیاد بر اینا اضافه بکنه، این جلوگیری از اندراس نمی کنه. اون هم باشه همینجوره، اون فتاوی جدیده میگم، حالا میگم الا در مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه ممکنه بگید آقای مسئله جدیدی پیش اومده، این مسئله جدید حکمش معلوم نیست، یعنی مسئله جدید چیه حکم؟ درسته این نامعلومی حکمه، اما معناش اندراس نیست، اندراس یعنی حکمهای موجود از بین بره، نه اینکه حکم جدید پیدا نشه. بس اون احکام موجود از بین نرفته، اگه تعبیر ابنا داره پس شما اصلا بالکل بگو اندراس میشه بهتره، تو میگی به درد نمیخوره. پس دلیلی که ایشون اقامه کرده اینه که اندراس یعنی چی؟ اندراس یعنی احکام خدا که در قرآن هست، در روایات هست، اینا اگر ما اجتهاد نکنیم از بین میره، اینا ما اجتهاد نکنیم از بین نمیره، هست بعدم گم نمیشه، اینقدر مجتهد تا حالا آمده و حرف زده و نوشتن و اینقدر توضیح المسائل موجوده و اینقدر هم هست که یه ذرم زیادی شده، از کثرتش ممکنه از بین بره. پس این که شما بگید ما نمیریم این کارو بکنیم این اندراس پیدا میکنه، نه این نیست. بله این که بگید آقا اینا که قبلا این کارا رو کردن حجیت نداره رجوع بشون، اون ربط به اندراس نداره، بین اندراس و تقلید میت حرام است، هیچ ملازمه ای نیست. اگر لوفورس ما جای خودش ثابت کردیم تقلید واجبه، یک، دو، تقلید میت حرامه، اون وقت میگیم که چون تقلید واجبه تقلید میت حرامه پس باید مجتهدی باشد که از او تقلید کرد، مجتهدی باشد که از او تقلید کرد، لذا اجتهاد میشه مقدمه واجب. از باب این که نباید امورات زمین بمونه، یعنی واجبات میشه از امور حسبه، اموری که شارع میدونیم اونو قبول داره، راجع به این انشاءالله صحبت میکنیم، این دلیل دیگریست که راجبش حرف میزنه. پس دلیلی که ایشون میخوان اقامه کنند که میفرماین اندراس با عدم اجتهاد اندراسی صورت نمیگیره، توجه بکنیم در روایات ما هست که بعضی از بزرگان شیعه رو ائمه گفتن اگه اینا نبودن دین از بین میرفت. روایت شو ببینید، مثلا همین روایت بحث امروزمون صفحه 221، کشی در کتاب رجال از حمدویه ابن نصیر عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، یه از امام صادق سوال کردم، یقول بشر المخبتین بالجنه، کسانی که میخواییم بشموریم رو اینا رو بشارت بده به بهشت، یک، برید ابن معاویه اجلی، دو، ابو بصیر لیس ابن بختری مرادی، لیس مرادی، سه، محمد ابن مسلم، چهار، زرارت ابن عیل، اربعتون نجبا امناء الله على حلاله و حرامه، بعد لولا ها اولا انقطعت آثار النبوه و نرسد. درسته اون روزگار اینجوری بود، اگه اینا نبودن مندرس میشد، اما روزگار ما که اینجوری نیست. به خاطر همینم امام صادق همون چهارتا رو گفته دیگه، بعدش که حضرت اومده و منتشر شده دیگه نگفته بشر کله هم، هم مثل چهارتایی که دوره امام باقر به امام صادق رو رسوندن. اگر را میاییم، اگه روزی روزگاری کتاب خونه ها همه عبی رفت، نرم افزار ها سوخت، همه کتاب ها داشت معدوم میشد، یه نفری باید باشه که بره تلاش کنه اینا رو نگه داره منظم کنه، اون وقت بر او واجب این کار بود. اما الان که اینجوری نیست که شما بگید الان مجتهد لازمه که جلوگیری از اندراس بکنه. اینی هم که تقلید جایز نیست یه دلیل دیگه است، رفتی به بحث اندراس نداره. شما یه وقت میگید اندراس یعنی احکام از بین نره، حالا مردم نمیتونن تقلید کنن، اون یه بحث دیگه است، دلیل مستقل نیست، بریم بررسی کنیم آیا تقلید میت حرامه یا نه. تازه گفتیم با فرض اینه که تازه بعدش هم بگید احتیاط حرجی اسر و حرج میاره، ولی اگه همش هم نباشه احتیاط باشه مشکلی پیدا نمی کنه که مردم برن احتیاط کنه.
تمام مقدمات خودش نیاز به اشتباه نیست، ولی تقلید میگه همین روایتی که شما آوردید.
بله ولی اینا بحثش همون اشتهادات دونه دونه است، یه موردی یه مورده، حالا بحثش
اصلا همین اولتر مشکلی نیست که شما اندراس غیر ممکن میبینید،
هم نداره. میخوایم بگیم الان، میخوایم بگیم ببینید ما داریم امروزه میگیم، امروز الان فرض کن از الان تا 500 سال دیگه هم یه مجتهد نباشه احکام مندرس نمیشه،
استنباط جدید نمیشه
قبول داریم مسائل مستحدثه پدید نمیاد، ولی با مسائل مستحدثه پدید نیامدن دین مندرس نمیشه، مندرس اصلا نباشه خب نبوینم اجتهاد نکنن هم هست از بین نمیره که نه احکام را از روز اول الی یوم نهازا خمر حرام بوده، صلات واجب بوده، بحثای صلات مسافر همین صلات بوده، فتوای شیخ طوسی تا امروز چند تا فتوا می تغییر کرده، نهایت صد تا تغییر کرده، بقیش همینه. تازه همین حرفایی هم که ما امروز میزنیم همون وقت هم بوده، همین امروز یکی فتوای ابن جنید رو میگیره، اون یکی فتوای شیخ طوسی رو میگیره. یکی از بزرگان میخواست خیلی اسم سنگینی به کار ببره، میگفت ابن قونیه، ابن زهره رو کتابش رو قطعی کرده، میگفت ابن قونیه. حالا یکی هم فتوای ابن قونیه رو میگیره. پنجمین دلیلی که گفته شده و بسیاری بهش تمسک کردن، آیه نفره. آیه نفر که خب زیادم خوندیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. گفته شده که دلالت میکنه که از هر طائفه‌ای باید یه عده تفقه کنن، تحصیل احکام شرعی کنن و بقیه بگن. این آیه دو تا چیز خوب ثابت میکنه، یکی اصل وجوب رو، دوم کفایی بودنش رو. اتفاقا لازم نیست همه این کار بکنن، یه گروه بکنن یه گروه نکنن. منتها در رابطه با شأن نزول این آیه و اینکه موضوع آیه چیه، سه احتماله که در تفاسیر آمده. صفحه 222 از ابن عباس نقل شده که این آیه مربوط به بحث جهاده و بعد از آیات جهادم هست. دقت کنید، معنای اولی که ما از این آیه میفهمیم همونیست که بعدن در ضمن شماره ب نوشتم، اینه که ما میگیم مثلا عباسه من الان اهالی زابل چرا یه تعدادشون نمیان قم درس یاد بگیرن برگردن زابل؟ ما اینجوری میفهمیدیم تا حالا، یعنی تمام اصول هم که خونده بودیم آیه رو اینگونه میفهمیدیم که چرا اهالی بابل، زابل، آمل، کابل، حالا هر جا اینا یه عدهشون پا نمیشن بیان قم، نجف درس بخونن، یه عدهشون هم بمونن همونجا کاراشون بکنن. اینا که آمدن قم و نجف درس خوندن، کار یاد گرفتن، برگردن برن شهرشون، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اما ابن عباس میگه اصلا این آیه اینجوری نی، آیه بعد آیات جهاده. وقتی که سوت میکشیدن مردم برن جهاد، همه مدینه با هم میرفتن جهاد، همه میرفتن جهاد، هیچکی تو مدینه نمیموند. قرآن میگه آقا چرا همه تون میرید جهاد، یه تعدادتون پیش پیغمبر بمونید تو مدینه مسئله یاد بگیرید، یعنی به روزگار خودمون برگردونیم. داستان مربوط به اهالی کابل و بابل و آمل و زابل نیست، مربوط به اهالی قومه. میگه چرا همه تون میرید، الان دوره جب هست، تعدادتون هم قوم بمونید، همه نری جنگ، یه تعدادتون بمونید احکام یاد بگیرید. پس دو نوع تفسیر در آیه وجود داره، یکی این که چرا همه میروند از مدینه و گروهی نمیمانند پیش پیامبر، علت هم دو چیز بوده، یکی آیات قبلی خیلی گفته آقا کسایی که نمیرن جهاد گوشونو ببرید، لذا همه ترسیده بودن میرفتن. دوم هم این که جهاد برای مسلمان ها و برای اعراب درآمدزا بوده از غنایم، یعنی وقتی اعلان جهاد میکردن همه میرفتن جهاد برای اینکه یه پول خیلی خوبی گیرشون میومده. تو مدینه چیزی بیچاره نداشتن، باید رو اصحاب صفه میشستن، میرفتن اونجا یک درآمدی گیرشون میومده، یه بالاخره غنایمی پیدا میکردن، زمینهایی بوده، مواردی بوده، همه انگیزه رفتن داشتن، میرفتن دنبال غنایم، شهید هم میشدن اهل الحسنیین. اما اگر اونهایی که میرفتن همه با هم، پیغمبرش که نمیمونده پیشش، تنها بوده. آیه میگه چرا همه میرید، یه ده بمونید. پس دو تا احتمال در آیه است، یک اینکه چرا همه میروید بمانید یه تعدادیتون، دوم اینکه چرا یه ده زابل و آمل و بابل و کابل نمیایید. ببینید عبارتو، نقل عن ابن عباس فخرازی داره رضی الله عنهما، یعنی هم از خودش هم از باباش، انه علیه السلام این پیامبر، کان اذا خرج الى الغزو لم يتخلف عنه الا منافق او صاحب عذر. پیغمبر که میرفت به سمت غزوه، این خود پیغمبر که حرکت میکرد، ایشکی تخلف نمیکرد. لذا پیام خداوند بالغ الله سبحانه و تعالی فی عیوب المنافقین فی غزوه تبوک، گفت هر کی با پیغمبر غزوه نره بسیار بسیار در عذاب جهنم. قال المؤمنون، مؤمنون گفتن والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول علیه السلام ولا عن السریه، ما از غزوه و سریه دیگه تخلف نمی کنیم. بعد که فلما قدم رسول پیامبر علیه السلام مدینه، پیغمبر که برگشت مدینه، گروه های کوچیکی میفرستاد، میگو آقا برید مثلا سرایا فلان، سرایا سریه است دیگه، جنگ هایی که پیغمبر خودش نمیره، نفر المسلمون جمعی ها همه با هم میرفتن و ترکوه وحده بالمدینه، پیغمبر رهیدن فریدا میمون، در این آیه نازل شد. خب بعد این دوتا احتمال تا حالا، یه احتمال چی بود؟ یه احتمال این که چرا از بیرون نمی آید، اون به درد ما میخوره خوبه. یه احتمال هم این که چرا همه با هم میرید، تعداد بمونید، این هم خوبه، بالاخره یه تعداد بمونید، احکام یاد بگیرید، پس معلومه یاد گرفتن مهمه. اما در رابطه با این که لیتفقه و فدین، دوتا احتماله، این که اونایی که میرفتن جهاد اونا تفقه میکردن، اونا میدیدن نصرت الهی رو، اونا میفهمیدن که من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کسیره، اونا که تو مدینه بودن تفقه نمیکردن، اونایی که رفته بودن جهاد تفقه میکردن. یه احتمال، یه احتمال نه، اونا که در مدینه میماندن تفقه میکردن. پس سه تا احتماله. احتمال الف، الف به یک، الف دو به، بعدن هم میخونید، میخوام بذاره برم جلو. خب پس اینی که شما از آیه استفاده بکنید اجتهاد رو، مبتنی بر کدوم احتماله؟ احتمال یک، یعنی بگیم یه عده بمونن تو مدینه که یاد بگیرن احکام رو، بقیه برن، این به درد تفقه میخوره، به درد اجتهاد، پس بمونن یاد بگیرن. دو، چرا از شهرهای دیگه یه عده نمیان که یاد بگیرن، اینم به درد میخوره. اما اگه در رابطه با آیه گفتیم نه، آیه معناش این نیست، آیه معناش اینه چرا همه با هم میرید جنگ، یه عده بمونید یه عده برید، اونا که میروند به جنگ اونها تفقه میکنند، اونا میفهمند که دین حقه. چرا؟ چون در سختی ها میفهمند نصرت خدا کجاست. این هم یه احتماله، مفسر این داده. والمعنا انه لا یجوز للمؤمنین ان ینفروا بکلیت من الغزو والجهاد بل یجب ان یسیروا طائفتین، تبقى طائفه در خدمت پیامبر، تنفر طائفه به غزو. چرا؟ لذالک لان الاسلام فی ذالک الفر کان محتاجن به غزو و جهاد و غرق کفار. بله، حالا بقیه‌اشو ننوشتم، خودتون نگاه کن. خب اما مسئله که وجود داره این که، پس دقت کنید، اولا که این احتمال در این آیه میاد که ربطی به بحث اجتهاد نداشته باشه، من احتمال الف دو که نوشتیم، اما علاوه بر اینا اصلا این آیه ربطی به اجتهاد نداره، برای اینکه اونایی که پیش پیغمبر میخون میموندن که اجتهاد یاد نمیگرفتن، اونا مسئله یاد میگرفتن. فرق بین اجتهاد و مسئله دونی، کسایی که پیش پیغمبر بودن آیات رو یاد میگرفتن و شاهد و علی ذلک این که قرار بود برگردن برن همینا رو به مردمشون بگن، ينذروا قومهم. اینا که در مدینه پیش پیغمبر اجتهاد نمی کردن که بگیم اجتهاد می کردن، اینا هم احکام یاد می گرفتن، آیات یاد می گرفتن، قرآن حفظ می کردن. یعنی کاری که اون روز در مدینه در خدمت رسول الله بوده که به این معنا اجتهاد نبوده که بگیم همه اینایی که تو مدینه می بینن یه مجتهد پرورش پیدا می کردن، نه، اینا میفهمیدن نماز چقدر، روزه چجوریه، حج چجوریه، چه کار باید بکنن، چی حرامه چی واجبه، همین مقدار. مثل مسئله دونایی که امروز ما بهشون احکام یاد میدیم، میرن احکام بر مردم بیان میکنن. شما طلبه هایی که بهشون احکام یاد میدی، توضیح المسائل یاد میدی، میفرستی منبر، که اینا مجتهد نیستن، که اتفاقا مجتهد باشن معمولا بلد نیستن مسئله بگن. اینم دلیل پنجم. چرا هردوش هم نگاه بکنید ساختاره.
اذا رجعو، اگر او کسانی که در مدینه هست میگن نری جنگی در کنار پیامبر بیدید، اگر اون کنید که فرمایی که عباس بخواده میشن،
یه دیگه بحث رجعو الافه مهم نیست. چرا؟ قومه من اصلا یه گروهی میرن، یه گروهی الان اون جمعه که ما هستیم، یه قومی 20 تامون میرن جهاد، برمیگردن میان میگن آقا نبودی، چه تفضلاتی، چه مشاهداتی، امام زمان چه کار کرد. مثل دوره دفاع مقدس، آدم ها که از جبهه میومدن کرامات و کشف کرامات چونو میگفتن، خب بقیه مردم هم اینا رو یاد میگرفتن. حالا برحال عدله بون اون رو نپذیرفته. اشکال سمون مرحوم اعرجی که از ایشون سابقه هم در کتاب المحصولش مواردی گفتیم، ایشون میگه ما روایات زیادی داریم رد فروع بر اصول. ببینید عبارتش رو، صفحه 223. اولیس یجب ان یکون فی الناس من یرد الفروع الی الاصول از آل پیامبر، کما در حدیث اومده علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. و آیا نباید کسی باشه جمع اخبار کنه؟ نباید ترجیح ما یرجه بده؟ نباید ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه رو مجمل و مبین و عام و خاص و مطلق و مقید رو بشناسه؟ نباید مذاهب عامه رو در اون وقتا بدونه تا بدون موافق کتاب الله مخالف عامه چیه؟ اینه ای قرار تقیه بکنیم بدون ابو حنیفه چی میگه، شافعی چی میگفته، مالک چی میگفته که مخالفه، گسخوز به ما خالف العامه، بعد بدون اونا چی میگن که مخالفتشونو بگیره. آیا نباید یکی باش مشهور بین اصحاب رو بشناسه، خود به مشتهر بین اصحابک و دعش زناده رو بدونه؟ نباید تأخر صدور رو از تقدم بدونه؟ نباید احوت رو بدونه؟ نباید بدونه ما نتقد بن الاخبال یقدم متأخر صدور؟ یه بحثی است که اگر دو تا دلیل هستن، دلیل که بعد آمده ناسخه یا مخصصه، نباید آیتر رو بدونه، نباید تضافر الاخبار فی ذالک رو بدونه، بدون آقا وقتی که اینا با هم دعوا میکنن با چی ما اونا رو میتونیم تقدیم بدونه، نباید رجال رو بشناسه که بدون خبر عادل از غیر عادل و عدل از غیر عدل و افقه و استقه و اورع رو بدونه، نباید عارف محاورات و الهان اینا باشه. پس باید اینا همه رو باشه. چرا؟ چون همه اینا خود ائمه گفتن علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع. تفریع همیناست دیگه. این دلیل مع الاسف وجوب اجتهاد رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟ چون واقعیت اینه که این کارا امروز شده. بله باید یکی باشه این کارا رو بکنه، ولی خب بودن الا ماشاءالله همه این کارا شده. یعنی حالا امروز هیچ کسی هم نباشه، تمام این کارهایی که انجام شده توسط قدما انجام شده، این ادلهشون موجوده، هم مواردش هست. امروز چیزی نیست که بخوایم بگیم که تفریعات جدیده الا مسائل مستحدثه. خب تا اینجا ما شش دلیل رو مطرح کردیم و این شش دلیل رو بر وجوب اجتهاد نپذیرفتیم، اما یه دلیل مهمتری وجود داره که انشالله بعد تعطیلات بخوایم بگیم، چون فردا رو ما نیستیم، روزای شنبه و یه شنبه و دو شنبه آیندم که ایام البیز تعطیله، سه شنبه و چهار شنبه آینده ما نیستیم، این چهار شنبه هم بین تعطیله، این بینش شنبه بعدش هم که 22 بهمنه انشالله بحثمون میره برای 23 بهمن. بیشین حالا الان نوزش جاش بیش بله، بعدم که عید مارمزونه. لذا دیگه فردا ما باید بریم این احسای ایام دهه کج رو مسئولین میان حرم امام، من باید اونجا باشم، در نتیجه هفته آیندم که سه روزش تعطیل، دوباره سه شنبه چهار شنبهش از همین زینت المجالس باید باشیم اونجا، در نتیجه میشه برای بحثمون 23 بهمن. منتهای همینجا بگم که آقایون تا اون وقت اگر خواستن اجتهاد بکنن خیلی گرفتار نشن، کوتاه. مهمترین دلیل وجوب اجتهاد ادله ولایت فقیه، این که مجتهد باید باشد. حالا روش مطالعه کنید تا انشالله.